آوای تیوان.
سلام.
سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه اجزای صدای ما رو می‌شنوم.
وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
همراهان عزیز سلام. گپ و گفت رو می‌شنوید. نمایش نمیدانم یا بغضی که نمیترکد به نویسندگی و کارگردانی جناب آقای علی بیگدلی و بازیگری سرکار خانم مریم داننده. با من همراه باشید.
سلام و عرض ادب دارم خدمت مخاطبین عزیزی که صدای بنده رو میشنوم. تصحیح میکنم اسم کار رو در همین ابتدا نمیدونم یا بغضی که نمیترکد.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان این برنامه.
ممنون. جناب بیگدلی عزیز از شکلگیری این نمایش بفرمایید.
شکلگیری این نمایش برمیگرده به سال 87. در اون زمان چیزی نوشته شد که بخش بزرگیش برمیگشت به شاید تمرین‌های ذهنی در مورد مسئله پست‌ترام. و دو سالی که گذشت اتفاقی که افتاد، من با یک متنی آشنا شدم نوشته آقای شهرام رحیمیان و به نام دکتر نون زنش رو بیشتر از مصدق دوست دارد، که متاسفانه حالا به دلیل اشتباهات چاپ و اینا من چیزی که گفته بودیم رو متاسفانه توی پوستر بروشور ما نیوردن، ولی کن خب من توی هر مصاحبه‌ای هم که داشتم این رو اعلام کردم. با اون آشنا شدم و در اون داستان آقای شهرام رحیمیان اومده بود از زاویه دید دکتر نون بررسی کرده بود و داستانش رو پیش برده بود. من از اون داستان خب خوشم اومده، دوستش داشتم. یک شش ماهی اصلا کلا باش کاری نداشتم و بعد از اون اتفاقی که افتاد این بودش که اومدم به دنبال این که اون چیزی که در سال 87 نوشته شده بود رو پیگیری بکنم و به این نقطه رسیدیم که اون داستان چندین مرتبه خوانده شد و در نهایت از زاویه دید ملکتاج، از زاویه دید ملکتاج مورد بررسی قرار گرفت. به خاطر این دیگه داستانی که آقای رحیمیان گفته بود کلن کن فیکون شد و از قالب ادبیات داستانی به قالب ادبیات نمایشی برگشت و در نهایت اتفاقی که افتاد این که من واقعا نمیتونم اسمش بذارم اقتباس، به خاطر اینکه حالا میشه اون داستان رو گرفت و خوند و اینا، کلن یک گونه دیگری شد و در حیطه ادبیات نمایشی این نمایش رشد کرد و جلو اومد. اتفاق بعدی که افتاد در مورد این کار این بودش که متاسفانه من نمیدونم یه خوشبختانه که درفتای زیادی در مورد نمایشنامه دارم، یعنی مدام بازنویسی میکنم، تا اینکه سال 91 بازنویسی که انجام شد بازنویسی فکر میکنم 16 یا 17 بود. بعد از اون یه سری اجراهای پژوهشی داشتیم با خانم داننده و بعد از اون بازنویسی نهایی صورت گرفت و به این نتیجه رسیدیم که دیگه این متن باید خب اجرا بشه، اجرای عموم براش اتفاق بیافته. در مورد بازیگری همین که متاسفانه یا خوشبختانه اینه که این متن انقدر سخته، انقدر احساسیه، اینکه اگه یه واوش یادمون بره اینجوری نیستش که حالا مثلا یه چیزی رو به یه چیز دیگه بچسبونیم و ربط بدیم و اینا، موقعی که یادمون بره دیگه یادمون رفته و همونجا باید دیگه بازیگر دوتا دستاشو بگیره بالا. و 13 بازیگر اومدن سر این کار از سال 90 تا 91 که بعدش من با تونستم که با خانم داننده بخشی از بازیشون رو ببینم و ازشون دعوت بکنم که ایشون قبول کردن. ولی اون 13 بازیگر که اومدن قبل ایشون همشون اومدن و یه هفتهی بودن و بعدش دیگه رفتن و من نمیگم فرار کردن، ولی شما بشنوید که فرار کردن، ولی ایشون موند و تا الان هم هر جایی که ما اجدایی داشتیم واقعا خیلی فوق‌العاده و عجیب غریب بازی کردن.
سپاسگزارم. خانم داننده عزیز در وهله اول بهتون تبریک میگم به عنوان حالا 13 رو ما شاید نفس بدونن، ولی به عنوان بازیگر 13 واقعا نمایش های مونولوگ
14
هم. آره پس نحس نیست دقیقا. کارهای مونولوگ برای بازیگرها خیلی سخته چون یک متن طولانی رو باید با فراز و فرودها و احساس مختلف به اجرا در بیارن. از خصوصیات نقش ملک تاج برامون بفرمایید و جذابیتهاش برای شما به عنوان یک بازیگر.
بله چشم. جذابیتش که در مرحله اول این بودش که من تاله اجرای مونولوگ نداشتم، یه مونولوگی که حالا بوده 40 دقیقه زمان میبره. البته خب نمیدونم، صحبتش نشد که این نمایش خورده کوتاه هم شده با توجه به امکاناتی که سالن در اختیار ما قرار میداد. یه بخشی از ابتدای نمایش و انتهای نمایش کم شده متاسفانه، ولی به هر حال من اجرای مونولوگ نداشتم و تجربه عجیبی بود، خیلی سخت و خیلی وحشتناک شاید، ولی با متن که مواجه شدم انقدر نمایشنامه جذاب بود برام، انقدر به لحاظ احساسی و به لحاظ نگارش قوی و محکم و دوست داشتنی بود که علاقه من شدم این نقش رو بازی کنم. و خود کاراکتر ملکتاش خیلی کاراکتر عجیب و غریبی بود، به قول گفته شما فراز و فرودای جذاب و دوست داشتنی داشت. با کمک‌هایی که آقای بیگدلی کردن، با توجه به اینکه تحقیق و پژوهشی هم کلاً در زمینه اجرای تک پرسوناژ، در واقع اجرای مونولوگ توسط یه بازیگر داشتن، خیلی تأثیر گذاشت در روند کارگردانی و کمک زیادی به من کردن تا تونستم از پس این نقش انشالله که برآمده باشم. و جذابیتش از این جهت بود بر من که متن بسیار فوق‌العاده، مونولوگ من زیاد خوندم و یا دیدم، ولی واقعاً متن این جذابی نخونده بودم و نایده بودم در مورد اجرا صحبت نکنیم. و خود کاراکتر ملکتاج که خیلی کاراکتر جذابی بود، حالا چون یک پایی هم در تاریخ داره جذاب ترش میکنه در مورد دوره و وهله ای از زمانی که برای ما اصولا جذابیت داره در مورد اون دوره بخونیم، بشنویم یا ببینیم. دلایل انتخابش و اومدن به سمت این نقش همینا بود. باز در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. خانم داننده عزیز، آقای بیگدلی در تمرین هاتون چه نوع میزانسنی برای شما انتخاب کرده بود یا چه نوع بازی و فضایی را از شما میخواست و چقدر بهتون کمک شد که بتونین نقش رو به نحو احسن اجرا بکنید؟
به جهت میزانسن و یا طراحی و کارگردانی که به اتودهای فراوانی زدیم، یعنی انواع و اقسام روش‌هایی که موجود بود رو آقای بیگدلی سعی کردن ما تمرین کنیم و ببینیم که چه راه‌هایی وجود داره برای اینکه به نقش نزدیک بشیم. ولی خب در نهایت شیوهی که انتخاب شد برای ارائه نقش، این اتفاقیه که حالا به جز اون که گفتم یه بخشی از نمایش نیست در حال حاضر، الان داره اتفاق میفته. روشی هم که داشتیم، روش نزدیک شدن به فضایی بود که نمایشنامه در اختیار ما قرار میداد، یعنی بتونیم در واقع اون فضا رو برای خودمون ترسیم بکنیم و نزدیک بشیم بهش و درونش قرار بگیریم و درک کنیم وضعیت کاراکتری که در واقع داره بازگویی میکنه اتفاقاتی که براش افتاده. با توجه به اینکه کاراکتری که ما داریم یک انسانیه که معلوم نیست کجاست، یه جایی بین مرگ و زندگی، چون اولش داره نحوه کشته شدنش رو روایت میکنه، بعد برمیگرده از 23 سال گذشته میگه و حتی از قبل ترش میگه، از کودکیشون میگه. یک انسانیه که معلق وضعیت جسمی و بودن یا نبودنش، حال عجیبی داره. به خاطر همین واقعا اگه تمرینات که در واقع ما داشتیم کمک‌های بیگدلی نبود، شاید واقعا سخت بود به همین جایی هم که من رسیدنش.
سپاسگزارم. آقای بیگدلی عزیز، همونطور که خانم داننده فرمودن، متن در یک برهه تاریخی خاصی روایت میشه، چرا زبان اثر رو حالا به زمانهای دیگه یا به زمان فعلی نزدیک نکردین و سعی کردید فضاسازی نمایشتون رو به این برهه تاریخی منتقل کنید و به تماشاگر ارائه بدید؟
منظورم از زبان رو متوجه نمیشه.
زبان اثر رو متعلق به یک برهه تاریخی خاصی بین سالهای اواخر دوره قاجار و اوایل حکومت پهلوی اول. جذابیت نمایشی شما فکر میکنم حداقل برای خود من همین هست. چرا سعی نکردید که زبان اثر اون زمان رو منتقل بکنید حالا به زمان حال یا زمانهای دیگر؟ چرا اون برهه رو انتخاب کردید؟
توی صحبت های خانم داننده بود اینکه ما اصلا در روند تمرین هایی که داشتیم یک مطلبی رو در نظر گرفتیم و به این ترتیب بوده که ما سعی کردیم مسائلی که مربوط به اون دوران میشه، فضایی که اون دوران داره رو بتونیم در موردش صحبت بکنیم. ولی هیچگاه اینجوری نبوده که مثلا بخوایم بدونیم که در دوره قاجار در دوره پهلوی چه اتفاقاتی داشته می افتاده از نظر فضایی، بلکه این فضا فضاییه که درون وجود ملک تاج داره شکل میگیره. اگه شما دقت کرده باشین اصلا زبان اثر یک زبان زنانه است. قبل از این که بخواد مربوط به یک دوره خاص تاریخی باشه یک زبان زنانه است. شاید برای شما خیلی تعجب برانگیز باشه، ولی از اون 13 نفری که دعوت شدن دوتاشون مرد بودن، به خاطر اینکه پر اندازه برای این کار پژوهش انجام شد و بخشایی برمیگشت به این که اصلا یک مونولوگ که میخواد شکل بگیره باید چجوری چگونه بازیگر بتونه باش ارتباط برقرار بکنه، جلو بره، آیا اون چالش های ذهنی که وجود داره در مورد یک مونولوگ اینا باید چجوری باشون کنار بیای محل فصلشون بکنی. و این پژوهش که انجام شد در حوزه مونولوگ، بخش بعدی پژوهش من برگشت که ببینم آیا اصلا یک همچین فردی در تاریخ وجود داشته یا خیر، که رسیدیم به آقای حسن ملکی با توجه به اون مختصاتی که وجود داشت که مشاور آقای دکتر مصدق بوده. آقای دکتر مصدق از ایشون و دکتر فاطمی قول میگیره که شما به من خیانت نکنین چون تا 2-3 ماه دیگه کودتا خواهد شد به نظر من. این در خاطرات دکتر فاطمی هست. و حسن ملکی یک زنی داره که اون زن ملکی کسیه که با دکتر مصدق یک فامیلیتی داره، فامیل هستن، نسبت فامیلی با هم دیگه دارن، پس و با ملک تاج دخترم و پسرمو هستن. علاوه بر اینها اتفاقی که وجود داره دکتر امینی که بعد از کودتا میاد و میشه نخست وزیر، ایشون هم یک ارتباط فامیلی دارن. و این خیلی چیز پیچیده و عجیب غریبه که در یک فامیلی که میشه مصدقی که میشه دکتر امینی و یک فرد دیگه میشه دکتر حسن ملکی، و حالا تمام اینها از نظر تاریخی داره ارزشمندی هستن، اما مسئله‌ای که وجود داره مثلا در متن آقای رحیمیان و یا حتی در تحقیقات در پژوهشاتی که ما انجام دادیم هیچگاه اسمی از ملک تاج برده نمیشه. اما ملک تاج یک شخصیت واقعا حقیقی وجود داشته، بعد از کودتا به پای حسن ملکی میشینه و حسن ملکی مدام این توهم داشت چون کارش آخر سر به دیوونه خونه میکشه حسن ملکی و بعدش هم دیگه از ایران میره، ولی چیزی که وجود داره این که ملک تاج تو این همه مدت پایین میشه و این حالا آوردین تو حیطه ادبیات نمایشی و با اتفاقاتی که وجود داره خواستیم که شکل نمایشی تری داشته باشه. اما مسئله بخش بعدی که در مورد زبان وجود داره، قبل از اینکه من بخوام به زبان تاریخی فکر بکنم به این خیلی فکر کردم که نوع نوشته‌ای که هست، اسمی نمیگم نمایشنامه، نوع نوشته‌ای که هست، ماهیت نوشته‌ای که هست یک اثر پست درامه به نظر من، چون درش چیزهایی وجود داره که ما خط سیر داستان نمیبینیم، بلکه آهنگ کلمات، نحوه چینش کلمات، نحوه چینش حروف، اینها دارای اهمیت بیشتری هستند تا اینکه ما بخوایم از زبان تاریخی استفاده بکنیم. ولی این زبان تاریخی در مرتبه 4-5 که خودش رو نشون میده. ولی این نقطه قوت بازی خانم داننده است که همه اینها رو داره عجیب غریب بروز میده و نشون میده. یه چیزی هم تو صحبتشون گفتن در این رابطه که من خیلی کمک دادم، ولی روش‌های زیادی رو ما انجام دادیم و انتخاب کردیم و جلو رفتیم، ولی واقعا بازم تأکید میکنم اگر بازیگر دیگه ای بود بعید میدونم که میتونست اجرا بکنه. این نقش رو من نمیگم بازی کردن، من میگم زندگی بخشیدن. این خیلی یکم من واقعا در مورد بازیگری خیلی سخت گیرم، ولی این نقش رو واقعا زندگی بخشیدن و این زبانی که این چندین لایه داره، هنوز حالا مسائل زبان روانشناختی اثر، زبان اجتماعی اثر، تمام اینها مونده اگه بخوایم در اون صحبت بکنیم که خیلی طولانی میشه، ولی تمام اینها رو دونه دونه باز کردن و در موردشون کنکاش کردن تا اینکه به این نقطه برسیم.
سپاسگزارم آقای بیگدلی. خانم داننده عزیز، به عنوان سوال پایانی از دیالوگ‌های فکر می‌کنم خیلی خوبه آقای بیگدلی در متن میخوام برامون بفرمایید، دیالوگ نویسی خیلی عجیب و بسیار زیبایی. من به کرات در طول این مونولوگ دیالوگ های زیبا شنیدم، دیالوگ هایی که دارم به فکر فرو میبره. از این دیالوگ ها آقای بیگدلی بفرمایین و دیالوگ نویسیشون و نگاه خودتون به این دیالوگ ها و ارتباطتون با مونیک بازیگر.
حسی که نسبت به دیالوگ های متن ها میهسته کاملا عاشقانه است، یعنی بی نظیره. انقدر دوستشون دارم که میتونم مدام با خودم تکرارشون بکنم. خیلی حس فوق‌العاده خوبی به هم میده و خیلی سخت هم هستن و پیچیده و در هم تنیده. یعنی واقعا همونطور که خودشون هم گفتن اگه یه واو جا به جا بشه شما میتونید یه بخش زیادی از متن رو کلا از دست بدید. چیزی نیستش که بتونی جایگزین خوبی از طرف خودت به عنوان بازیگر تو لحظه که مثلا حال تمرکز رو از دست میدی براش داشته باشی. قطعا از دست میره و خیلی خطرناکه، باید تسلط داشت روش. و خیلی دوستشون دارم، خیلی دیالوگای عجیب غریبیه، کلا متن بی‌نظیره برای من و من خیلی دوستش دارم. خیلی خوشحالم که این سعادت رو داشتم که توی این نمایش بازی بکنم، خیلی حال خوبیه واقعا.
ممنونم خانم داننده عزیز. کلام پایانی تون اگر داشته باشی؟
کلام پایانی امیدوارم که تماشاچیام لذت ببرن از کار و دوست داشته باشن کار ما رو همطور که خودمون دوستش داریم، بتونیم که لذتی هم به تماشاچی بدیم.
سپاسگزارم آقای بیگدلی عزیز. اگر کلام پایانی داشته باشین، تریبون تیبال میزبانه کلام پایانی شماست.
خواهش میکنم. مرسی از دوستانی که حوصله کردن این صحبت‌های طولانی ما رو شاید گوش دادن و اینکه خیلی خیلی معذرت میخوام که اینقدر مثلا صدام گرفته است و اینا. الان به نظرم اینه که یه 5 ثانیه چشامون رو ببندیم، یه خنده رو تصور بکنیم و بخندیم و تمام روزگاری که با تمام سختی‌هایی که داره، با تمام ناراحتی‌هایی که داره، میشه اومد توی سالن تئاتر نشست برای فرهنگ، برای روح، برای اینکه بشنویم، ببینیم و لذت ببریم، یه کاری انجام بدیم. تئاتر ما داره میمیره متاسفانه. یه کمی شمایی که اومدین تیوار رو دارین گوش میدین، مشخصا مخاطبان عزیزی هستین که دارین تلاش میکنین تئاتر رو پیگیری بکنین. پشت بروشور ما یه چیزی نوشته که مربوط بخش اولیه کار ما بود که متاسفانه به دلیل مسائل فنی متاسفانه حذف شد. این بخشش رو من میخونم، باقیش هم حتما میان میبینن. و اینکه من واقعا افتخار میکنم که یک بازیگری این کار رو بازی کرده که هیچ جایی برای حرف زدن من باقی نمیذاره. من به شدت آدم سختگیریم ولی متاسفانه یا خوشبختانه هیچ چیزی نمیتونم بگم. خب ما اون 5 ثانیه رو با هم دیگه داشته باشیم، بعدش اینو من بخونم. میگه که سخت پر بغض باشی و اشکت در نیاد، چشات باز باشه و کابوس ببینی و دم نزنی. ندانان ادعای دانش و راست کرداری را جلوه کنند. سخت، خیلی هم سخته چنگار نصیب کسی بشه که پاک بود و سپید روی و تو بغضتو بریزی تای چشمات که مبادا ندانان دهان بگشاین. جرأت لازم است برای شرنگ شراره ققنوس فرو افتاده بر دامان هوا. نقطه معنای این بخش آخرش مون که انشالله بعدم میایم پشت بروشور میبینینش.
ممنونم همراهان خوبم که شنونده گفتگوی ما بودید. تا آوای تیبال دیگر، همه شما رو به خداوند بزرگ می سپارم. ارادتمند همه شما حسین کوهی. آوای تیبال.